رادیو آشنا،
آشنا رادیو،
آشنا رادیو،
رادیو آشنا،
صدای امریکا.
سلام شنونده های عزیز، شام همه شما بخیر. ساعت 7:30 شام به وقت افغانستان و 11 قبل از ظهر به وقت واشنگتن دی سی است. آواز ما را از رادیو آشنا صدای آمریکا روی موج متوسط 12.96 و FM 100.5 میشنوید. من قدیر مشرف هستم، توجه کنید به سر خط خبرها.
رئیس جمهور غنی میگوید فساد اداری مصیبت فراراه انکشاف افغانستان است. کنارگیری قریب الوقوع صدر اعظم ترکیه و بشار الاسد میگوید پیروزی قطعی در برابر شورشیان را میخواهیم.
امروز پنجشنبه 16 ثور سال 1395 خورشیدی است که برابر میشود با پنجم ماه می سال 2016 میلادی. پس از خبرها گزارش از افغانستان داریم. اتحادیه اروپایی اقدامات و تعهدات حکومت افغانستان را در راستای مبارزه با فساد اداری امیدوار کننده خوانده است. امید تا آخر این نیم ساعت با ما باشید. تفصیل خبرها از میرویس رحمانی.
با تقدیم سلام. محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان میگوید فساد اداری یک مصیبت در فرارای انکشاف کشور بوده و حکومت در راستای مبارزه با آن هیچ گونه تعلل نخواهد کرد. آقای غنی امروز در نشستی که توسط اتحادیه اروپایی تحت عنوان مسیر فراروی مبارزه با فساد در افغانستان برگزار شده بود، غصب زمین را بزرگترین فساد و میراث به جا مانده از 15 سال گذشته خواند. رئیس جمهور غنی گفت مبارزه علیه فساد اداری به خاطر احیای ارزش‌های اخلاقی افغانستان صورت می‌گیرد و این مبارزه تنها به منظور جلب کمک‌های بین‌المللی نمی‌باشد. جزئیات بیشتر را در این مورد در بخش گزارش‌ها فراموش نکنید. حکومت افغانستان میگوید که رئیس جمهور غنی بر اساس قوانین نافذه کشور مجازات مجرمین محکوم به اعدام را توشیح خواهد کرد. دواخان مینپال معاون سخنگوی ریاست جمهوری افغانستان در واکنش به درخواست سازمان عفو بین المللی که از رئیس جمهور غنی خواسته تا حکم اعدام مجرمین را توشیح نکند گفت که رئیس جمهور غنی بر اساس قانون اساسی و قانون جزای کشور و همچنین شریعت اسلامی در این زمینه تصمیم خواهد گرفت.
اصل پر اساس باندې د افغانستان د ولس غوښتنه د افغانستان د ملت غوښتنه او خاصتن
خواست ملت و مردم افغانستان و به ویژه قربانیان حملات دهشت افغانی اعدام دهشت افغانان است. رئیس جمهور افغانستان به اساس این خواست ها وعده سپرده حکم اعدام مجرمین را توشیح خواهد کرد. بر اساس آماری که عفو بین المللی در اختیار صدای امریکا قرار داده است، حدود 400 نفر از سوی محاکم افغانستان محکوم به مرگ شده است. بر مبنای قوانین افغانستان شخص رئیس جمهور هر حکم اعدام را توشیح یا رد نموده میتواند. دفتر حمایت از رسانه‌های آزاد افغانستان یا نی میگوید که سال گذشته 300 فعال رسانه‌ای افغانستان را ترک کرده است. صدیق الله توحیدی مسئول دیدبان رسانه‌های این نهاد امروز گفت در میان این تعداد فعال رسانه‌ای 60 زن نیز شامل است. آقای توحیدی افزود که موارد خشونت علیه خبرنگاران در مقایسه با سال گذشته 20% افزایش یافته است. جزئیات بیشتر این مطلب را در برنامه صبحگاهی رادیو آشنا خواهید شنید. قرار است احمد داوودوغلو صدر اعظم ترکیه در پی افزایش اختلافات با رجب طیب اردوغان رئیس جمهور آن کشور از سمتش کنار رود. بر اساس گزارش رسانه‌های ترکی آقای اوغلو گفته است در کنگره فوق‌العاده حزب حاکم عدالت و توسعه که در 22 ماه می برگزار می شود، نامزد رهبری آن حزب نخواهد بود و به این ترتیب از مقامش به حیث صدر اعظم ترکیه نیز کنار می رود. آقای اوغلو با سیاست‌های رجب طیب اردوغان مبنی بر تغییر قانون اساسی ترکیه به منظور افزایش قدرت و صلاحیت پست ریاست جمهوری آن کشور مخالف می باشد. بشار الاسد رئیس جمهور سوریه میگوید که کشورش خواستار پیروزی قطعی در برابر شورشیان در حلب و سایر نقاط سوریه است. رسانه های دولتی سوریه گزارش دادند که آقای اسد امروز با ارسال یک تلگرام به ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه از کمک های نظامی مسکو سپاسگزاری کرد، اما گفته است که اردوی سوریه چیز کمتر از شکست دادن پرخاشگری و رسیدن به پیروزی نهایی را در جنگ علیه شورشیان سوری قبول نخواهد کرد. این در حال است که پس از توافق ایالات متحده و روسیه، آتش بس در شهر شمالی حلب از ساعت یک شب چهارشنبه به وقت محل برقرار شده است. اردو اسرائیل می گوید که یک جت جنگی آن کشور شب گذشته 4 ساحه تحت استفاده گروه حماس را در باریکه غزه مورد حمله قرار داد. نجیب الله احمدیار با جزئیات بیشتر.
اسرائیل ادعا دارد که این حملات را در واکنش به حملات هاون توسط حماس انجام داده است. تا کنون مسئولیت حملات هاون بر خاک اسرائیل را کدام گروه بر عهده نگرفته است و تلفات نیز از آن حملات گزارش نشده است. اما حماس و گروه جهادی اسلامی با صدور اعلامیه‌های جداگانه از تشدید تشنج‌ها در امتداد مرز غزه و اسرائیل هشدار دادند. اردوی اسرائیل میگوید که حماس برای انجام حملات در آن کشور در صدد حفر تونل از غزه به داخل خاک اسرائیل است و تخریب این تونل ها اولویت اقدامات نظامی اسرائیل در غزه می باشد. این در حال است که اسرائیل و حماس در تابستان سال 2014 پس از یک جنگ 50 روزه در غزه روی برقراری آتش بس توافق کردند. نجیب الله احمدیار، رادیو آشنا، صدای آمریکا.
ادامه خبرهای جهان را از رادیو آشنا صدای آمریکا میشنوید. استر محکمه بنگلادش استیناف طلبی متیع الرحمن نظامی رهبر حزب جماعت اسلامی آن کشور را علیه حکم اعدام رد کرد. متیع الرحمن 71 ساله در سال 2014 به خاطر دست داشتن در قتل عام، تجاوز جنسی و تراهی کشتار روشنفکران بنگلادشی در جریان جنگ استقلال آن کشور به اعدام محکوم شد. این در حال است که تدابیر امنیتی در داکا پایتخت بنگلادش به خاطر اجرای حکم متیع الرحمن تشدید یافته است. یک شهروند استرالیا که عضو گروه داعش بود در اثر حملات هوایی ایالات متحده در شهر موصل عراق کشته شد. جورج برندیس، لوئیس رنوال استرالیا، امروز به خبرنگاران گفت نیل پراکاش یکی از اعضای فعال داعش در بخش سربازگیری و استخدام دهشت افغانان بود و در شماری از طرح‌های دهشت افغانی در استرالیا دست داشت. لوئیس رنوال استرالیا افزود که پراکاش مسلمانان را به انجام حملات مستقلانه علیه ایالات متحده نیز تشویق می‌کرد و اضافه کرد که کشته شدن پراکاش به معنای این نیست که وی یگانه استرالیایی خطرناک در شرق میانه بود. در حالی که دونالد ترامپ در پی کسب حمایت اعضای برجسته حزب جمهوری خواه برای به دست آوردن نامزدی آن حزب در انتخابات ریاست جمهوری است، دو رئیس جمهور پیشین ایالات متحده از حزب جمهوری خواه از عدم پشتیبانیشان از آقای ترامپ خبر دادند. احد عزیزاده با جزئیات بیشتر.
یک همکار جورج دبلیو بوش گفته است که آقای بوش نمیخواهد در مورد انتخابات ریاست جمهوری امسال امریکا اظهار نظر کند و یا دخالتی داشته باشد. از جانب دیگر سخنگوی جورج اچ دبلیو بوش یعنی پدر جورج دبلیو بوش میگوید که این رئیس جمهور پیشین امریکا از سیاست کنارگیری کرده است. این در حال است که هر دو بوش در انتخابات سال 2012 حمایتشان را از میت رامنی و در انتخابات سال 2008 از جان مکین نامزدان حزب جمهوری خواه اعلان کرده بودند.
و دیمیتری پاسکوف سخنگوی کرملین میگوید که روسیه دوباره به پاخیسته برای هیچ کس تهدید نیست، اما از منافع خود دفاع خواهد کرد و نمیتواند اقدامات تهدیدآمیز را نادیده بگیرد. ظاهرا این واکنش مسکو در برابر اظهارات اخیر ناتو مبنی بر نیاز افزایش حضور نیروهای ناتو در شرق اروپا تلقی می شود. پایان خبرها.
آفات طبیعی، انکشاف، بحران مهاجرت، مهمترین رویدادهای منطقه و جهان و آنچه برای شما مهم است. رادیو آشنا صدای آمریکا شما را با جهان پیوند می‌دهد. هفت شام از رادیو افغانستان. رادیو آشنا صدای آمریکا.
خبرهایی را که شما از امواج رادیو آشنا می‌شنوین در صفحه فیسبوک دری صدای آمریکا هم خوانده می‌تونید. facebook.com/voa دری آدرس فیسبوک ما است. محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان می‌گوید فساد اداری شرم ملی است و این پدیده باید مهار شود. آقای غنی در مورد اقدامات حکومتش در بخش مبارزه با فساد اداری امروز در کابل تئی نشست به نام مسیر فرار روی مبارزه علیه فساد اداری که بر رهبری اتحادیه اروپا برگزار شده بود گفت که عوارض فساد شناسایی شده، اما هنوز هم اسبابی که محرک فسادند شناسایی نگردیده است. وحید الله فیضی گزارش می‌دهد.
فساد اداری در افغانستان یک پدیده شناخته شده است. رئیس جمهور محمد اشرف غنی میگوید که فساد شرم ملی کشورش است و باید مهار گردد. آقای غنی که امروز در نشست مشترک بر رهبری اتحادیه اروپا در افغانستان سخن می‌زد گفت که نهادهای عدلی و قضایی افغانستان آلوده‌ترین نهادها به فساد اداری است و موجودیت فساد در این نهادها را مانی بزرگ در راستای مبارزه با فساد اداری خواند.
ما می دانیم که فساد اداری شرم ملی ماست. ما باید این را بپذیریم. اگر این را نپذیریم، نمی توانیم که در نشست‌های جهانی بیرق خود را به افتخار به احتزاز در بیاوریم.
سبکدوش کردن 20% سراواران در سراسر افغانستان، محاکمه دو مجرم و شکستگی کابل بانک، جلوگیری از ایجاد حسابات جعلی در بانک‌های خصوصی، برکناری 25% کارمندان گمرکات، اصلاحات در سیستم جمع‌آوری عواید، افزایش 20% عواید داخلی، تغییر سیستم تدارکات و لغو قراردادهای خلاف قانون را آقای غنی دستاوردهای حکومتش خواند.
مردم افغانستان دولت قوی را می خواهند و دولت قوی برای مردم دولت است که خدمتگار باشد، آن دولتی که اقتصادشان را رونق بدهد و برایشان کار پیدا کند. اینجا علایق مشخصی وجود دارد که می خواهند نهادهای ضعیف وجود داشته باشد و نهادهای ضعیف نمی توانند دوام بیاورند.
در این حال فرانس میشل ملبن سفیر اتحادیه اروپا در افغانستان در این نشست فساد را مسئله جدی در این کشور خواند و گفت که این پدیده سبب افزایش ناامنی شده است.
این ملت رهبری دارد که در برابر فساد اقدام کند. جامعه جهانی نیز در سطح بلند کار کرده، اقدامات کوچک اما مهم برداشته شده است و مردم افغانستان عملکرد قوی را می خواهند.
اما شمار از کارشناسان به این نظرند تا زمانی که گام‌های عملی در برابر فساد اداری در افغانستان برداشته نشود، نتایج مؤثر به دست نخواهد آمد.
هماهنگی بین ارگان‌های دولتی وجود ندارد و یکی دلایل عمده است برای فساد یک زمینه بسیار خوب مساعد کرد.
مسئولین اتحادیه اروپا اظهار خوشبینی می‌کنند که پالیسی مبارزه با فساد در افغانستان در آخر سال روان میلادی نتیجه مثبت بدهد، هرچند پیش از این انگشت انتقاد بر کارکرد حکومت افغانستان در راستای مبارزه با فساد اداری بلند بود. وحید الله فیضی، کابل.
این در حالی است که اتحادیه اروپا اقدامات و تعهدات حکومت افغانستان را در راستای مبارزه با فساد اداری امیدوار کننده می خواند. فرانز میشل ملبن سفیر اتحادیه اروپا گفت که اقدامات صورت گرفته است، هرچند کوچکند اما ملموس می باشد. از سوی دیگر لوئیس آرنوال افغانستان می گوید که در پی اصلاحات جدی در قوانین، سیستم و افراد که در این اداره هستند می باشد. خیرالله رسولی گزارش می دهد.
اتحادیه اروپا در آغاز سال جاری میلادی کمپاین را برای محو فساد اداری در افغانستان برانداخت. هدف از برگزاری این کمپاین آگاهی دهی به شهروندان افغانستان در مورد مبارزه با فساد و حمایت از اقدامهای نیرومند دولت در برابر این پدیده عنوان شده بود. فرانز میشل ملبن سفیر اتحادیه اروپا در افغانستان در آغاز این کمپاین گفته بود که فساد همه‌روزه ثروتمندان را ثروتمندتر و فقیران را فقیرتر می‌کند. به دنبال این کمپاین قبل از ظهر دوشنبه اتحادیه اروپا نشست مسیر فراروی مبارزه علیه فساد در افغانستان را با حکومت افغانستان به صورت مشترک برگزار کرد. اما پس از چاش سفیر اتحادیه اروپا در افغانستان امیدوار به نظر می رسید و گفت که گزارش نهایی این نشست به حکومت افغانستان تحویل داده می شود. آقای ملبن گفت که رابطه فساد با امنیت و معادن همچنان مسیر حرکت به سوی آینده در نشست امروزی به بحث گرفته شد که به گفته وی از متن بحث ها مشخص گردید که دید واضح از فساد در افغانستان وجود دارد. او گفت همچنان این کنفرانس نشان داد که تمایل قوی از سوی حکومت افغانستان و جامعه جهانی وجود دارد تا با هم به مردم افغانستان دست بدهند و کار در راستای فساد اداری انجام دهند. سفیر اتحادیه اروپا از ایجاد شورای عالی حکومتداری، حاکمیت قانون و مبارزه علیه فساد اداری استقبال کرد. در نشست امروز رئیس جمهور غنی گفت که این شورا ایجاد می‌گردد و مانند شورای امنیت ملی افغانستان در بخش کاری خود از صلاحیت بالا برخوردار خواهد بود. آقای ملبن تاکید کرد که بحث‌های نشست امروزی در گام دوم عملی خواهند شد و سپس نتایج این نشست به حکومت افغانستان تقدیم می‌گردد که در نهایت از سوی حکومت و جامعه جهانی روند عملی شدن آن پیگیری می‌گردد. از سوی دیگر محمد فرید حمیدی لوئیس آرنوال افغانستان در این نشست گفت که حکومت در راستای مبارزه با فساد اداری متعهد است و با حمایت قاطعی سیاسی مبارزه با فساد را با ایجاد شورای عالی حکومتداری، حاکمیت قانون و مبارزه علیه فساد اداری به پیش خواهد برد.
مسئله بسیار مهم دیگه که مطرح شد که رئیس جمهور افغانستان تصمیم دولت افغانستان را مبنی بر ایجاد مرکز عدلی مبارزه با فساد اعلان بکنه به مردم افغانستان. ایجاد از این مرکز تمام تلاش ها، تمام اقدامات دولت افغانستان را و منظور مبارزه با فساد هماهنگ میکنه، بیشتر منسجم میسازه.
همچنان لوی سرنوال افغانستان گفت به عنوان لوی سرنوال جدید افغانستان علاقمند است تا تغییرات در قوانین، روند کاری ادارات و همچنان افراد در این نهاد به میان آورد. اما آیا اقدامات و تصامیم دولت افغانستان می تواند تعیین کننده ادامه حمایت های مالی جامعه جهانی از افغانستان باشد؟ سید اکرام افضلی رئیس اجرایی دیدبان شفافیت افغانستان به صدای آمریکا گفت که نشست امروزی دریچه امید برای افغان ها باز کرد و تعهدات دولت افغانستان در راستای مبارزه با فساد را روشن ساخت. آقای افضلی کارکردهای حکومت وحدت ملی را نیز تا اندازه‌ای در بخش مبارزه با فساد مؤثر خواند و گفت اراده سیاسی حکومت تعیین کننده موفقیت و ناکامی مبارزه با فساد است.
اقداماتی که در راستای ایجاد نظارت بیرونی بالای پروسه تدارکات صورت گرفته و همچنان یک تعداد افرادی که به اتهام فساد از وظایفشان برکنار شدند واقعا اقدامات خوب و امیدوار کننده است، اما نیاز است که یک سلسله اقدامات دیگر هم صورت بگیرد و کارهایی را که امروز رئیس جمهور وعده دادن و ایجاد مرکز عدلی و قضایی گام های بسیار بنیادی است به خاطر مبارزه با فساد واقعا امیدوار کننده است.
دولت افغانستان در آستانه نشست وارسو و بروکسل که بزودی دایر می شود و تعیین کننده مسیر کمک های جهانی به افغانستان است روی مبارزه با فساد اداری تمرکز کرده است. محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان در مورد اقدامات حکومتش در بخش مبارزه با فساد اداری امروز گفت که عوارض فساد شناسایی گردیده، اما هنوز هم اسبابی که محرک فسادند شناسایی نگردیده است. فساد اداری در افغانستان یک پدیده شناخته شده است و از رئیس جمهور گرفته تا یک شهروند عادی جامعه بر موجودیت آن مهر تایید می‌گذارند. بر اساس گزارش سال 2016 شفافیت بین الملل، افغانستان با 11 امتیاز در رده 166 و در جمله 5 کشور مفسد جهان شمرده می شود.
معلومات دقیق و همه جانبه در وبسایت صدای امریکا voadari.com.
شنونده عزیز، پیش از اینکه شما را به شنیدن گزارش در مورد تازه ترین انکشافات در رقابت های میان حزبی جمهوری خواهان و دموکرات ها در انتخابات ریاست جمهوری ایالات متحده دعوت کنیم، باید بگویم که دفتر حمایت از رسانه های آزاد افغانستان یا نی امروز اعلام کرد که سال گذشته 300 فعال رسانه‌ای به شمول 60 زن افغانستان ترک کردند. موضوع برنامه امشب گفت و شنود خبریت رادیو آشنا هم روی دلیل فرار و تأثیر کاهش فعالان رسانه‌ای در افغانستان در ادلا رسانی درست و دقیق به مردم افغانستان اختصاص یافته است. شماره تماس رادیو آشنا 0790-0070 و 202-619-3136 است. جان کسک آخرین رقیب همحزبی دونالد ترامپ کاندیده پیشتاز جمهوری خواه در انتخابات ریاست جمهوری ایالات متحده از صحنه رقابت های انتخاباتی کنار رفت. آقای ترامپ کاندیده جنجال برانگیز جمهوری خواه کنون تمام توجه خود به هیلری کلینتون کاندیده پیشتاز دموکرات متمرکز ساخته. همکارم تاج امین در مورد گزارش داره که یک جا با هم میشنویم.
جان کسک کاندید جمهوری خواه و والی اوهایو به تعقیب تد کروز کاندید دیگر جمهوری خواه دیروز از رقابت ریاست جمهوری انصراف کرد.
من همارا گفتم که خداوند برای من همانند هر کسی دیگر راهی در نظر دارد. در حالی که من کمپاین خود را امروز به تعلیق در می آورم، عقیده عمیق دارم که خداوند راهی را برای من نشان خواهد داد و هدف زندگی مرا برآورده خواهد ساخت.
تد کروز والی ایالت تکساس نیز بعد از موفق نشدن در انتخابات مقدماتی ایالت ایندیانا روز سه‌شنبه از این رقابت دست بردار شد. با نزدیک شدن پایان پروسه انتخابات مقدماتی، دونالد ترامپ کاندید جمهوری خواه و هیلری کلینتون کاندید دموکرات ظاهرا آماده به نظر می رسد تا برای موفقیت در انتخابات ریاست جمهوری در ماه نوامبر امسال مبارزه نمایند. ولی مناظره ها، بیانیه ها و مصاحبه های هر دو کاندید در ماه‌های گذشته نشان می‌دهد که آنها روی یک سلسله مسائل در پالیسی خارجی و داخلی اختلاف نظر دارند. در مورد دیپلماسی، خانم کلینتون می‌خواهد تا با متحدین فعلی روابط خود را تقویت نماید و می‌خواهد تا در مناطق مختلف از اقدامات چین و روسیه جلوگیری به عمل آورد. در مقابل آقای ترامپ از ناتو انتقاد کرده است و آن را متروک خوانده است. او توافق هسته‌ای با ایران را فاجعه بار خوانده است و گفته است که با ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه رابطه حسنه خواهد داشت. ترامپ مکرراً تعهد سپرده است تا گروه دولت اسلامی را شکست دهد، ولی یک پلان مشخص را ارائه نکرده است. مانند اداره اوباما، پلان کلینتون بر حملات هوایی، پشتیبانی از جنگجویان محلی در ساحه و مختل ساختن منابع مالی و تبلیغات آنلاین دهشت افغانان متکی می باشد. بعد از حملات دهشت افغانی در سال گذشته در پاریس، آقای ترامپ گفت که او از ورود همه مسلمانان به ایالات متحده جلوگیری خواهد کرد. او گفت که اسلام از امریکایی ها متنفر می باشد و روز چهارشنبه گفت که مهاجرین اروپا را از بین می برند. کلینتون می گوید که زش جلوه دادن مسلمانان متحدین ایالات متحده را در انزوا قرار می دهد و مزدود ساختن درب بروی آسیب دیدگان جنگ و خشونت را نامناسب می خواند. ترامپ می خواهد تا برای مزدود ساختن سرحد جنوبی ایالات متحده بروی مکسیکویی ها دیوار را بسازد. برعکس آن، خانم کلینتون پلان اعمار دیوار از سوی آقای ترامپ را یک تخیل می خواند. هر دو کاندید با توافق تجارتی کشورهای دو طرف اقیانوس آرام مخالفت ورزیده و خواهان کاهش مالیاتند.
صدای امریکا، آشنای شما.
شنونده های عزیز، قرار است یک فیلم مستند 90 دقیقه‌ای پیرامون وضع رقتبار مهاجرین توقیف شده در جزیره مونوس پاپوگی نو و نایرو در ملبورن استرالیا به نمایش گذاشته شود. این فیلم مستند توسط ایفا ارنر، فیلمساز استرالیایی ساخته شده است. فیلم مرسل، خبرنگار صدای آمریکا در مورد گزارش دارد که برگردان دریان را از رویا زمانی می‌شنویم.
I knew it was a detention center. I didn't know that people have already been there for over.
Chasing Asylum یا به دنبال پناهندگی نام فیلم مستندی است که جهان مخفی توقیفگاه‌هایی را که در جزیره مونوس در پاپاگینه نو واقع است بازتاب می‌دهد. بخش مهم این فیلم که قبلا هیچگاهی دیده نشده است، وضع داخل مراکز بازداشتگاه را نشان می‌دهد که مخفیانه فیلمبرداری شده است. در این فیلم مستند این بازداشت شدگان دلیل پناهنده شدن خود را توضیح می دهند و اینکه تا چی حد از وضعیت کنونیشان در این بازداشتگاه مایوسن سخن می رانند.
لیکن اسم آن استرالیا انو بلد امینه و بلد انسانیه.
رسانه ها از بازدید این کمپ ها منع قرار داده شدند، اما ایفا ارنر، فیلمساز استرالیایی مستقر در لس آنجلس، میگوید که مصمم بود تا راه را دریابد که حقیقت این کمپ ها را افشا کند.
It's been said that we're committing torture, that we're breaking all of our obligations under the Refugee Convention.
او میگوید گفته میشد که استرالیا در این کمپ ها پناهجویان را شکنجه میکند و مسئولیت هایی را که ما بر اساس کنونسیون پناهجویان داریم میشکنند و تا هنوز هم این حالت جریان دارد. به نظرم دلیل آن همان سری بودن آن است، زیرا حکومت استرالیا با این روش ها از 15 سال به این سو این کمپ ها را اداره میکند. نه به خبرنگاران، نه به کمره و نه هم به کدام فیلمساز اجازه داده شده است که داخل این کمپ ها شوند. از این رو تصمیم گرفتم تا این وضعیت را برای مردم به تصویر بکشم. آرنر یهودی، خود مهاجر پولندی، با استرالیا است و او این فیلم را به امید این ساخته است که استرالیایی ها را تشویق کند تا از حکومت آن کشور بخواهند سیاست هایی را که در قبال این کمپ های پناهجویان در دست دارند ترک کنند.
Staff would have to be trained how to use the Hoffman's knife. The knife used to
این فیلمساز استرالیایی ساخت مستند به دنبال پناهندگی را یکی از سخت‌ترین کارهای هنری خود می‌داند، اما به این باور است که مهم است تا همه دنیا روش‌های حکومت استرالیا را در قبال پناهجویان بدانند.
The camps are horrific. People live in abject poverty in moldy tents.
او میگوید این کمپ ها وحشتناک است. مردم در فقر مطلق در زیر خیمه ها زندگی میکنند. ما یگانه کشوری در جهان هستیم که کودکان را تا زمان نامعین در بازداشت نگه میداریم. زنان، مردان، کودکان نیز در آنجا دیده میشوند و زنان و کودکان مورد آزار و اذیت جنسی قرار میگیرند. سه تن تا حال در آنجا جان دادند و یک مرد دیگر در نارو در این هفته خود را با آتش کشید. یک مرد دیگر پس از آن از بین رفت که پای خود را قطع کرد و به دلیل عفونت خونی هلاک شد. به نظرم باید بگویم که وضعیت وحشتناک است.
If you come to Australia illegally by boat, there is no way you will ever make Australia home.
این در حالی است که مقامات استرالیا از وضعیت کمپ ها دفاع کرده و بر نجات زندگی مردم تاکید می کنند. زیرا به گفته این مقامات پناهجویانی که زندگی خود را برای رسیدن به استرالیا به خطر می انداختند هراسان شده و از این سفر پرخطر خود را باز می دارند. محکمه عالی پاپاگینه نو ماه گذشته مرکز بازداشت شدگان در جزیره مانوس را برخلاف قانون اساسی خوانده و غیر قانونی اعلام کرد و به گفته پیتر آنایل صدر اعظم کشور این مرکز به زودی مسدود خواهد شد.
توجه کنید به فشرده خبرها. محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان میگوید فساد اداری یک مصیبت در فرارای انکشاف کشور بوده و حکومت در راستای مبارزه با آن هیچ گونه تعلل نخواهد کرد. آقای غنی امروز در نشستی که توسط اتحادیه اروپایی تحت عنوان مسیر فرارا روی مبارزه با فساد در افغانستان برگزار شده بود، غصب زمین را بزرگترین فساد و میراث بجامانده از 15 سال گذشته خواند. حکومت افغانستان میگوید که رئیس جمهور غنی بر اساس قوانین نافذه کشور مجازات مجرمین محکوم به اعدام را توشیح خواهد کرد. دفتر حمایت از رسانه‌های آزاد افغانستان یا نی میگوید که سال گذشته 300 فعال رسانه‌ای افغانستان را طرد کرده است. صدیق الله توحیدی مسئول دیدبان رسانه‌های این نهاد امروز گفت در میان این تعداد فعال رسانه‌ای 60 زن نیز شامل می‌باشند. قرار است احمد داوودوغلو صدر اعظم ترکیه در پی افزایش اختلافات با رجب طیب اردوغان رئیس جمهور آن کشور از سمتش کنار رود. بشار الاسد رئیس جمهور سوریه میگوید که کشورش خواستار پیروزی قطعی در برابر شورشیان در حلب و سایر نقاط سوریه است. اردوی اسرائیل میگوید که یک جت جنگی آن کشور شب گذشته 4 ساحه تحت استفاده گروه حماس را در باریکه غزه مورد حمله قرار داد. استر محکمه بنگلادش استیناف طلبی مطیع الرحمن نظامی رهبر حزب جماعت اسلامی آن کشور را علیه حکم اعدام رد کرد. یک شهروند استرالیا که عضو گروه داعش بود در اثر حملات هوایی ایالات متحده در شهر موصل عراق کشته شد. و در حالی که دونالد ترامپ در پی کسب حمایت اعضای برجسته حزب جمهوری خواه برای به دست آوردن نامزدی آن حزب در انتخابات ریاست جمهوری است، دو رئیس جمهور پیشین ایالات متحده از حزب جمهوری خواه از عدم پشتیبانیشان از آقای ترامپ خبر دادند. پایان خبرها.